اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت شنوت است. من محمد احمدی نخست مشروع خبرها را تقدیم میکنم و بعد از مشروع خبرها حفیظ آصفی گرداننده یا میزبان برنامه گفت شنوت خواهد بود. مقام های امنیتی در ولایت خوست میگویند که در اثر انفجار در یک مسجد که از آن به صفت مرکز ثبت نام رای دهندگان نیز کار گرفته میشد، 14 نفر کشته شد. طالب منگل سخنگوی والی خوست به صدای آمریکا گفت که در این رویداد مرگبار 37 نفر دیگر زخمی شده است. پس از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در افغانستان به شمول کابل، در شماری از ولایت ها بر مراکز ثبت نام و توزیع تذکره حملاتی صورت گرفته است. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. مقام‌های محلی در ولایت بغلان تایید کردند که طالبان 7 کارمند یک مؤسسه خارجی را که در بخش برق رسانی در این ولایت کار می‌کردند، صبح امروز در ساحه دشت خواجه الوان رو بودند. زبیح‌الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افراد روبه شده افغان و شهروندان هندی هستند. سخنگوی پلیس بغلان گفت که این افراد هنگام برگشت از ساحه کار روبوده شدند. سروی تازه اداره مرکزی احصایی افغانستان که در سالهای 2016 و 2017 میلادی انجام شده است، نشان می‌دهد که بیش از 54% افغان‌ها زیر خط فقر به سر می‌برند. سروی وضعیت زندگی در افغانستان میزان فقر، مسئولیت غذایی شهروندان، میزان اشتغال و مهاجرت‌ها را از روستاها به شهرها بیان داشته است. صدها مهاجر افغان و سوری مقیم ترکیه که فاقد اسناد و مدارک اقامت در آن کشور بودند و کشورهایشان برگشت داده شدند. خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی گزارش داده است که در این میان 324 پناهجوی افغان شامل بود که همه در ولایت ازمیر دستگیر شده بودند. آناتولی همچنان گزارش داده است که این مهاجران در جریان عملیات مبارزه با قاچاق انسان در ولایت‌های آن کشور که در امتداد دریای اژه موقع دارد گرفتار شدند. قاچاقبران انسان مهاجرانی را که از مسیر ترکیه رهسپار اروپا هستند با عبور از دریای اژه به یونان انتقال می‌دهند. تلفات ناشی از انفجار در یک معدن زغال سنگ در پاکستان به 23 نفر بالا رفت. این واقعه دیروز شنبه از اثر انفجار گاز متان در یک معدن زغال سنگ واقع در یک قریه بلوچستان، ایالت بلوچستان رخ داد. یک کارگر معدن گفته است که همکاران تلف شده او هم همه از عین قریه بودند و در اثنای انفجار در یک نقطه مصرف کار بودند. پلیس هند میگوید که نیروهای حکومتی در کشمیر تحت اداره هند امروز یکشنبه در یک درگیری 5 شورشی را کشتند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این درگیری مسلحانه در حال رخ داد که در کشمیر تحت اداره هند برای دومین روز پیهم مظاهرات خشونتبار برپا بوده و در آن تا حال 2 فرد ملکی جان باخته و تعداد زیادی هم زخمی شده اند. جدایی طلبان امروز نیز در شهر سرینگر مرکز کشمیر تحت اداره هند خواستار اعتصاب عمومی شدند. بازارهای عمده سرینگر به شمول لال چوک امروز بسته بود و یا افراد اندکی در آن دیده می شدند. مکاتب، کالج ها و سایر کاروبارها نیز مسدود بود.
در لبنان امروز پس از 9 سال انتخابات پارلمانی برگزار گردید و مردم برای شرکت در آن به مراکز رای‌دهی رفتند. در این انتخابات میان گروه‌های رقیب لبنانی که هر یک از حمایت قدرت‌های مختلف منطقه برخوردار است، رقابت سرسختی صورت می‌گیرد. رقابت عمده میان ائتلاف تحت حمایت غرب به رهبری سعد حریری، صدر اعظم لبنان و گروه حزب الله به رهبری حسن نصرالله تحت حمایت ایران جریان دارد. این انتخابات همچنان بازتاب دهنده تنش‌های منطقه‌ای میان عربستان سعودی و ایران میباشد. عراق میگوید که حمله هوایی را در سوریه کشور همسایه خود برای هدف قرار دادن گروه دولت اسلامی انجام داده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
حیدر العبادی صدر اعظم عراق این حمله را امروز اعلام کرد که تازه‌ترین حملات از سلسله یورش‌های فرار سرحدی برای هدف قرار دادن تندروان در چند هفته اخیر می باشد. نیروهای عراقی و سوری گروه دولت اسلامی را در واقع از تمام قلمروی که زمان آنجا را تحت کنترل داشت خارج کرده است. اما این گروه هنوز هم در ساحات دوردست سرحد عملیات‌هایی را انجام می دهد. این اعلام چند روز قبل از برپایی انتخابات ملی در عراق انجام شده که مردم امیدوار هستند حیدر العبادی برای یک دور دیگر به حیث صدر اعظم انتخاب شود.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ایران را به تامین سلاح پیشرفته به سوریه که خطری به اسرائیل است متهم کرده، میگوید که بهتر است با تهران به زودی تا دیر نشده وارد جنگ شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه گفت و شنود امشب را گردانیدگی میکنم. بر اساس گزارش ها و یافته های تحقیق اداره احصایی مرکزی افغانستان، 54.5% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. اداره احصایی مرکزی در مورد وضعیت زندگی مردم در سالهای 2016 و 2017 میلادی تحقیق کرده. در برنامه امشب گفت و شنود در رابطه با افزایش میزان فقر در افغانستان، عوامل آن و پیشنهادهای مهمانان برنامه در راه برای بیرون رفت از این مشکل صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه آقای دکتر فاروق بشر، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، و آقای حسیب موحد، معاون اداره احصایی مرکزی افغانستان هستند. دکتر فاروق بشر در حال حاضر روی خط داریم. آقای بشر، سلام به شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا بشنوین.
سلام بر شما و شنوندگان محترم و همکاران گرامی دارم.
تشکر آقای بشر. خب، مسئله فقر در افغانستان مسئله تازه نیست و اما افزایش فقر میتونه عوامل مختلف در افغانستان داشته باشد. در حال حاضر شما به صورت عمده میتونین مسائل اقتصادی را برشمارین که فقر در افغانستان افزایش داده و باعث ای جنجال شده؟ بفرمایید.
آزام سلام بر شما. اول خود سوال اساسی ما در اینجا است که امی احصایه‌گیری که شده، ریشوی احصایه‌گیری چه است؟ آیا این احصایه تنها از مرکز گرفته شده یا از ولایات؟ آیا این احصایه‌گیری بر اساس پر کپیتا اینکم یا عواید فی سرانه گرفته شده یا چطور؟ خب، به همه حال باید تصور میکنیم که این احصایه‌گیری صورت گرفته. اول چیزی که بیشتر در افغانستان مهم است، تا هنوز ما احصای نفوس خود نمیفهم که تعداد احصای نفوس ما، یعنی نفر که طبیعت افغانستان که دارن و یا زندگی میکنن افغانستان چند نفر هستن. بلحاظی که تا به این روز ما موافق نشدیم که امی احصای گیری عمومی، غیر که در زمان داود خان یک احصای گیری عمومی شده بود. عالی، عوامل متعددی در اینجا وجود داره که اصلا احصای گیری من رو شک میکنم. اول، امنیت در اکثر مناطق افغانستان نیست، خصوصا در گلستانی ها. و دوم چیزی که در اینجا بسیار مهم است، شما می دانید که اصلا امی احصایه‌گیری هایی که صورت گرفته، این احصایه‌گیری ها یک تخمین است.
بله.
شما این تخمین اگر ببینید به نظر من درست نیست. ما حتی تو فکر میکنم که امی فقر عوامل جنرالی ببر شما بگیم که اول چیز جنگ هایی که فعلا در افغانستان ای 40 سال دوام داره، مردم از محلات خود بیجا شدن، زراعت افغانستان کلش تقریبا در ولسوالی ها و اطراف افغانستان قابل زرع چیزی که ازش حاصل گرفته نمیشه. و دومه دیگه جاید ابی زرع را تاریک گرفته که تاریک توسط قاچاقبرای بسیار مهم خارج از افغانستان بوده میشه و همه مردم از استفاده کرده نمیتونه. دیگه عامل اصلی که بیسوادی است در افغانستان، شما میدونید که تعداد بیسوادی در افغانستان بیشتر 42% است و اینا کاری ندارن. دیگه مکاتب بروی مردم بسته شده. شما میدونید که دیروزی که ایسایه را گفتن تقریبا از جمله تقریبا 5 سال چند مکتب از افغانستان گفتن که مسدود شده. همه دیر اگر ما را یک جای بکنیم و ما اگر ای را به کمک های بین المللی که به افغانستان میشه، اگر نسبت نتم و این را با شما گفته میتونم که اوائلی که داخل خاک افغانستان بتسنه، این اصلا ناچیز است. چیزی که در یه بسیار مهم است، در یک مدت طولانی که از سنه 2001 تا به امروز وقتی که ناتو در افغانستان داخل میشه، اینا کمک هایی را آنقدر سرشار بود که اینا میگن که بیش از یک چند میلیارد دلار به افغانستان کمک شدن.
بله.
اما با کمال تاسف و تاسف باید گفته شد که این پول به جیب مردم نرفته، این پول به جیب یکی از عناصری که ما او را بنام جنگ سالار یاد میکنی شده، تفنگ برست یاد میکنی شده، زوراور یاد میکنی شده، هر گروه را که شما سرش نام بالید، این پیسه به جیب های زنا رفته. و علاوه بر دی امی کسایی که بنام قراردادی های خارجی در افغانستان آمده بود و این قراردادها را اینا مستقیماً از این اداره کمک کننده به دست آوردن و پولها را اونا میگرفت. قرارداد چطور میشد؟ وقتی که اینا قرارداد میکنن، به طور مثال یک کسی 100 افغانی را قرارداد کرده، از این که این را با سب کانترکت میکنن، در بسید یادش او میگرفت که 90 میماند، از این را با سب کانترکت دیگه میکنن که یک دفعی جا دیگه جا 20 میزن چه او میگرفت. و به میتردی وقتی که مانای میرسید به جا فیصد که جا افغان ها هم یک دفعی سنجا میدونن 40 فیصدش ارمیش که پروژه هایی که امروز در افغانستان بیکار شده همش تخریب به شمول سرکای ما.
بله.
کار بنیادی که باید در افغانستان میشود و بر مردم زمینه کار مساعد میساخت اصلا در افغانستان وجود نداره. شما ببینید مشکلترین عمده دیگه که داریم مسئله برق است. آب در افغانستان فراوان است، متاسفانه که چیزی به ایران و چیزی به پاکستان می رود و ما نتونستیم تا به امروز می دریاهای خود مهار بکنیم و آب خود بر زراعت و تولید انرژی استفاده بکنیم. آفتاب کافی داریم ما در افغانستان تا امروز، غیر از اینکه بنام ما میگیم که در فلان جا 100 مگاوات برق آفتابی و در فلان جا 40 مگاوات و تا امروز یکی چیزی فعال نشده. دیگه مشکل اساسی ما ایست که امی خارجی هایی که ما افغانستان کمک میکنند یا منابع بینیری که کمک میکنند در افغانستان، یک کنترل خاصی برای وجود نداره که امی پول به کجا مصرف میشه، چطور مصرف شد. سیگار میایه یا فرض میکنه و تیر امریکا میایه گرجبی میکنند، میگه که نقدر پول، مثلا به طور نمونه میگم تیل دی 700 میلیارد میلیون افغانی شده در طلب شده یا با جیب مردم رفته. اینی چیزها را در وقتی که قرارداد داده میشه با این را کنترل بکنن، بازی که پول به جیب مردم میره، سرمایه از افغانستان فرار میکنه، در بانکهای خارجی ذخیره میشه، بازی این آره این که نخل پول شد اما وقت چرا این را کنترل نکنه.
بله.
این کنترل اساسی بر مصارف در افغانستان نیست. بله. و دیگه کار بر مردم که طوری که گفتم وجود نداره، حکومت کوی جذب زیره نداره، صنعت و تجارت در افغانستان نورخ نیفته. شما ببینه از بار صادرات ما با تناسب واردات ما هیچ مقایسه شده نمیتاره. چقدر پول و دلار ما میتیم که جنس وارد میکنیم، جنس بیکیفیت از ایران و پاکستان وارد میکنیم و ما چقدر مقابلی صادر کرده میتانیم. چیزی که ما صادر کرده میتانیم میوست میوه خشک تازه یا قالین، قالین ما به نام پاکستان به فروش میرسه و میوه ما به نام ایران و کشورهای دیگر به فروش میرسه که همه مفادش به جیب افغانستان نمیرسه. این عوام اول اگر من جمع بکنم عامل فقر میشود.
بله.
دیگر بیجا شدگان خود داخلی یه عنصر دیگری است که از یک منطقه به دیگر منطقه میروند و جوازهای امکانات و برشان وجود نداره. دیگر این همه را اگر من یک جا بکنم عامل اصلیش جنگ است و عامل دومش فساد و رشوت خوری و قاچاق اموال.
بله. به نه تشکر دکتر سیب بشر. خوشبختانه مهمان عزیز دیگه خود آقای حسیب موحد معاون اداره سای مرکزی را با خود داریم. خوش آمدین آقای موحد. در صحبت قبل از که شما تشریف برین با دکتر سیب بشر صحبت کردیم و پرسش عمده ای است که این سروی را شما چگونه در حالی که احصایی از نفوس افغانستان تا هنوز هم وجود نداره شما سروی را انجام دادین و به اساس از گفته میشه که 54.5% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. بفرمایید آقای موحد.
با عرض سلام خدمت شما و مهمانان شما، تشکر از اینکه دعوت کردید. در قدم اول ما باید عرض برسانم که نفوس افغانستان هر سال از طرف اداره مرکزی احصائیه برآورد میشه و در هر سال به تفکیک ولایت، به تفکیک ولسوالی ها، به تفکیک نواحی نشر میشه و آقای بشار و تمام مردم میتونن که از وبسایت اداره مرکزی سیور دریافت کنن و این به اساس متدهایی که برآورد شده تشریح شده، متدهای علمی است که قابل قبول تمام مؤسسات سیور دنیا مشمول اداره سیور ملل متحد است. و مسئله دومی که مسئله خط فقر گفتیم، خط فقر هم یک شاخص احصائیه است و این یک مفهوم خاص خود داره که هرگاه به اساس تعریف های استانداردی که در جهان وجود داره، هر فردی که 2100 کیلو کالری کمتر مصرف بکنه این در حقیقت فقیر است. این مسئله که نیازهای اساسی خود را نتونه برآورده بکنه، البته مفاهیم فقر مختلف است. ما فعلا در دنیا که در سال 2010 طرف پانتین آکسفورد یک بخش دیگه از فقر که به نام فقر چند بودی است ارائه شد و فعلا تقریبا در صد کشور دنیا او هم سنجش میشه و افغانستان هم سالی که فعلا امسال ما کار کردیم که فقر که شاخص مخففش MPI است و هم سنجش شده، ولی فقری که ما امروز اعلان کردیم این فقر فقر مالی است و به اساس از این که 2100 کیلو کالری چطور سنجش میشه و همچنان فقر غیر غذایی در مجموع تثبیت شده به اساس قیمت امروزی که 2064 افغانی اگر در ما یک فرد کمتر مصرف کنه این زیر خط فقر است. بر اساس این تعریف ملی که ما داریم در حقیقت 54.5% در مجموع مردم افغانستان زیر خط فقر حساب میشه. که البته زیر خط فقر که وقت ما میگیم به صورت اوسط است، این از یک ولایت تا دیگه ولایت فرق میکنه، همچنان فقر شهری دهاتی و کوچی هم تفاوتهای را وجود داره، ولی به صورت عموم اگر ما به صورت اوسط بگوییم این 54.5% است که مجموعاً به زیر خط فقر زندگی میکنند.
ای تحقیق شما بساسی که گفته شده بساس 4 پرسشنامه از خانواده شده و ای در کدام مناطق افغانستان صورت گرفته و چه وقت در بر گرفته؟
گستی که به صدای شما خطر شد، خب اگر من سوال درست گرفته باشم مدت شما گفتم که چی مدت در بر گرفته؟
بله و دیگه ای که پرسشنامه به اساس گزارش ها گفته میشه که این تحقیق به اساس 4 پرسشنامه از خانواده ها، شورای محلی و مارکت ها انجام شده. بله بفرمایید.
بله اساسا سروی که ما انجام دادیم این سروی یک سال در بر میگیره، اما بخش دیتا کلکشن یا جمع‌آوری ارقام که پرسشنامه های مختلف بوده. بله پرسشنامه اولی پرسشنامه ایست که خانم ها فقط مصاحبه میکنن، مسائلی را که در خانه خانواره که در یک هفته قبل از سروی چیز بسا مصرف کردن، مصرف چه غذایی هست چه غیر غذایی هست این جمع میشه. پرسشنامه دوم پرسشنامه ایست که از طرف مردها خانه پوری میشه که مسائل زراعت، مسائل خود خانه، مثلا ساختمان خانه، این مسائل است که البته مقاصد مختلفی جمع‌آوری میشه. چهارم سوم پرسشنامه که هست پرسشنامه شورا است که خود این محله که ارقام جمع‌آوری میشه و سروی میشه کدام نیازها را دارند و به چی ضرورت دارند، ضرورت اولی از اینا چی است و چالش های اونشان چی است، که از طریق تجیب ما بتونیم که بتونیم که در هر ولایت و هر ولسوالی مشکلات چند چی هست، چالش ها چی هست و همچنان اونا چی خاص دارند که در اولویت قرار دارند. و چهارمی پرسشنامه که هست او از مارکتی که نزدیکه اونمو محلی که خانواده ها در اون زندگی میکنن ارقام قیمت ها جمع میشن. به این معنی است که وقتی زمانی که ما پیش خدمت شما برد بسنیم که خط فقر در افغانستان در سال 1395 2064 افغانی تعیین شده، این به این معنی است که خانواده ها چی را مصرف میکنن از لحاظ غذایی. وقتی از لحاظ غذایی به طور مثال کچالو هست، لوبیا هست، برنج هست یا گوشت هست، بعد از اینکه جمع‌آوری شد هر قدری که مصرف کردن قیمت از این چی هست در بازار، ما قیمت هر جنس در بازار باید پیدا کنیم و از این بازاره که این خانواده ها این مواد غذایی و غیر غذایی را بدست میارن. بعدا به اساس از اینکه که 2100 کیلوکالری به اساس استانداردهای بین‌المللی است سنجش میشه که 2100 کیلوکالری که از مجموع غذاهایی که به دست آوردن قیمت از چقدر میشه در بازار. بنابراین ما ضرورت داریم که پرسشنامه مختلف از بخشهای مختلف ارقام زیرنویسی شود. البته این سروی تنها فقط تمرکز بالای فقر ندارد، بلکه مسئولیت غذایی، کار، بخش کار، البته کار بیکاری و کمکاری و مشارکت بیرون کار، تعلیم تربیه، صحت و بخش خود مسکن که خود مساکنی که در افغانستان است از چی ساخته شده، بکنم شکل است، دسترسی به آب، آدلاب، بخش زندر که یک بخش دیگه است، این بخش های مختلف داره. بنابراین ضرورت داره که پرسشنامه مختلف از بخش مختلف ارقام و معلومات جمع‌آوری شود تا بتونید که معلومات وسیع در بخش مختلف داشته باشید.
تشکر آقای موحد. دکتر سید بشار، شما اظهارات آقای موحد شنیدین و سوالی که بخصوص شما داشتین، چقدر شما میتونین بگین که این سروی و یا این تحقیق میتونه نزدیک به حقیقت باشه و چقدر میتونه موجه باشه؟
تشکر از سوال شما و احترام خدا و سلام با آقای موحد نتم چند خوب باشه. اینه که ما از صحبت آقای موحد در کلمه تنم این هم ایمین که ما اندولزالی ها خریا و اصفان از دیو بلاخره از مکاتب از هر جمعای سرویر و اساس کلوری که ادامه صف میکنن جمعوری کردیم. سوال اساسی به این از کمون مناطقی که فیلن به ایسایی خود حکومت افغانستان تقریبا 50% گلسوالی ها به گاگرچی هست و مخالفین دولت هست، در اون یه ایسایی خود اینا چطور گرفتن؟ با کدام اساس گرفتن؟ آیا ایسایی؟ و دیگه اینا فرمودن که هر سال ما ایسایی را نشر میکنیم. اول باز را از اینا پرسیم شما کرمی ایسایی را که اینا نشر میکنن آیا به می اساسی نمیره خمس که از اون ولسوالی ها و اون مناطقی که حکومت افغانستان روی دسترسن داره از یه طوری را جمع بری که تعداد نفوذ افغانستان هست؟ روی از این موضوع شما ببینید عمل جنجال بسیار مهمی سر این خود تذکره است. تذکره الکترونیکی چرا خمچه شماش ما بینه بین قوی اجرایا و بالاخره در اصل جمهوری یک جنجال دیگر را خلق کرده. ما این تو فکر میکنم که درست است که ایسای ها گرفته میشوا، اما ایسای ها نمونویست نه یک ایسایی واقعی که اینا بتانند از تمام مناطق افغانستان متناسب امی معلومات جمهوری بکنند. ما این تو فکر میکنم که ایسای مرکزی افغانستان از زحمت کشان ما تشکر میکنیم، زحمت خدا میکشند، اما مشکلاتی که در سر راه اینا وجود داره همین مشکلات مانی انجام و ارائه به نجام که باید ایسایگیری صورت بگیره. شما میدونید که ایسایگیری نه تنها عزیز که چقدر کلوری مصرف میکنن، ایسایگیری موجود که پر کپیتا اینکم باید باید مردم چقدر است. شما پر کپیتا اینکم مردم یا یه فیصد امروز که تعیین کردن 50 دلار و گابر یک خانوار تا این کنه که حتی ما شک دارم که اون 50 دلار هم اینا کمایی کرده بتانند. روی از این دلیل من تو فکر میکنم که ایسایی ما یک ایسایی تخمینیست نه یک ایسایی واقعی.
تشکر آقای بشار. به نظر شما در جناب آقای موحد در این ایسایی صرف گرفته شده عوامل و دلایل را که تذکر داده شده در آیا تذکر داده شده در این سروی که به چی دلایل مثلا از سال که شما از نام بردن 1395 میزان فقر در افغانستان 54.5% بوده در حالی که در سال 91 این رقم به 38.3% میرسه؟ بفرمایید.
بله، من میخوام که قبل از اینکه سوال رو جواب بگویم فرمایشات رو که جناب اینا داشتن من چند نکته رو به عرض برسونم که سروی نمونهی بله تمام اطلاعات هایی رو که در دنیا شما مطالعه میکنیم هر سروی رو که هر رقم رو که شما میبینیم 95% تمام ارقام به اساس متد های نمونهی جمع میشن. یعنی سروی های نمونهی یک جمعوری ارقام استاندارد و معیاری است که در او در مسئله جمعوری ارقام نمونهی باز هم نظر به اون کانفیدنس اینتروال که تعیین میشه هر شاخص باید خطای به حساب نمونه گیری سنجش میشه. سرشماری ها در تمام کشورهای دنیا و شمول امریکا در هر 10 سال انجام میشه، ولی در بین 10 سال سروی های دیگه که مثلا سروی های نیروی کار هست، سروی های زراعتی هست، اینه تمام سروی ها در هر بخشی که باشه سروی های نمونهی هست. این به اساس میتود های استاندارد ایسایی وقت جمع میشه این نتایجش تعمیل داده میشه بالای تمام جمعیت. بنابراین نتیجه هی که ما میگیریم به این معنی هست که بر تمام جمع از تمام جمعیت ما یک استنباط میکنیم که ایسایی استنباطی میگن. البته این سروی را که ما هم انجام دادیم اما درجه اطمینان یا کنفیدنس اینتروال 95% که در خود سروی هم راه شده. مسئله نفوس که تیم مسئله نفوس ما از این سروی نفوس را برآورد نمی کنیم، بلکه نفوس از شیوه دیگه برآورد میشه. اما طور که گفتم هر سال دو نقطه را که ما در سال 1358 سرشماری عمومی داشتیم و همچنان در سال 1384 که یک فهرست خانوار شد در اون زمان این دو نقطه را ما مرقب نفوذ که ارقام به صورت 100% یعنی سنسس بود یا سرشماری بود که در اینجا تمام خانواده های افغانستان شمار شد. بعد از این دو نقطه ما یک ترند یا یک میلان که میلان خطی است و از طریق فرمول اکسپوننشال ما برآورد میکنیم. بعد از هر سال برای هر سال مطابق از این دو نقطه ما برآورد میکنیم، یعنی به اساس سرعه میشه که ما به اساس سرعه نفوذ برآورد بکنیم، در حالی که سرعه در هر دو سال انجام میشه و دو سال به کدام شکل است که یک سال ما ارقام جمع آوری میکنیم. به خاطر ارقام یک سال جمع آوری میشه که بتونیم تحلیل های فصلی داشته باشیم، یعنی فصل بهار، تابستان، خزان و زمستان با هم مقایسه بکنیم. مثل که در خود سرعه شما اگر ببینیم فقر در بهار 48.8% است، در تابستان 46.3%، در خزان 55.8%، در حالی که در زمستان 67.5% است. این به این معنی است که ما میتونیم تحلیل های فصلی هم انجام بدیم و تحلیل های ولایتی و تحلیل های دیگر انجام بدیم. وقتی که ختم میشه سروی، بعد ما یک دیتا کوالیتی اسسمنت میکنیم که هر یک متد بسیار بسیار استاندارد سروی است که در خود سروی در آخر بسیار زمان وجود داشته باشه. و این ارقام را که ما بسیار تولید میکنیم اکثریت مؤسسات بسیار معتبر بین المللی بسیار میکنن، به شمول بانک جهانی، IMF، لالمتد و دیگر ارگان های بین المللی. به خاطر از اینکه از لحاظ کیفیت معلوم است که کیفیت در کنم آلات اینه که سوال کردم که در اقت 50% ولسوالی ها در زیر تسلط حکومت نیست، در مجموع 50% نیست، بلکه نظر به معلومات که وزارت مطلب داخله دارد 20% است. بله، وقتی که ما مجموع این سرده ما سرده نمونهی است و ما کلاسترها رو وقتی انتخاب میکنیم از طریق رندم یا انتخاب تصادفی است. در این سرده ها ما در اقت 5% نتونستیم همون کلاسترهایی را که واقع شده بود در نمونه ما جمع آوری کنیم. ارقام ما 5% یک 3% کلاسترهای ریزرفی داشتیم که ریزرف کردیم که هر به متدولوژی واضح نوشته شده و اونمو قسمت که جمع آوری نشده معلومه و 3% دیگه هم که سبرکلیس شده یا بگذیم شدن و هم معلومه است که یک قسمت ها است. بدان از لحاظ کیفیت کدام مشکلی نداره ما حساب شک کنیم. ما اگر باز هم شکی وجود داشته باشد میتونیم که هر ارگان، هر فرد، هر ریسرچر، هر محقق از لحاظ کوالیتی در اسایز معمول است یک کوالیتی اسسمنت میشه، برای معلوم میشه که تا کدام اندازه کیفیت ارقام خوب است یا خراب است. و دیگه مسئله پر کپیتا انکم که ما مطرح کردن این کاملا به این متفاوت است. زمانی که ما از پر کپیتا انکم یا پر کپیتا جی دی پی صحبت میکنیم این به این معنی است که ما مجموع جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی را هر وقت تقسیم نفوس بکنیم این عاید سرانه یا تولید ناخالص داخلی سرانه را برای ما میتد که $50 بین، بلکه در سال قبل در حدود $670 بود و این نظر به سال قبل سنجش میشه و جی دی پی هم معلوم است و انشاءالله ما در هفته آینده ارقام تولید ناخالص داخلی و جی دی پی را هم نشر میکنیم که البته ما او را هم به دو کتگوری که کتگوری که جمع مثلا مواد مخدر است و بدون مواد مخدر که یکی از قسمت عمده اقتصاد افغانستان اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد غیر قومی تشکیل میتد، ولی به هر حال وقتی که تولید میشه و این تولید چیزی که باید خلق میکنه بالاخره مصرف میشه، یک جای مصرف میشه، یک جای باید مصرف شود. بنابراین در جی دی پی به اساس تعریف های بین المللی باید شامل شود، یعنی هر آن چیزی که در یک قلمرو تولید میشه چه قانونی باشه چه غیر قانونی این بخشها باید در جی دی پی شامل شود. و وقتی که ما جی دی پی را تقسیم تعداد نفوذ بکنیم بنابراین جی دی پی پر کپیتا یا آید سرانه موجود نه که او هم احتمال داره که در حدود شاید امسال $700 بلی حدود چه بالاتر یا پایینتر $700 شاید آید سرانه ما رسیده باشه.
بنابراین تشکر. متاسفانه وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم آقای حسیب ماهد معاون اداره سایه مرکزی و دکتر فاروق بشر استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل اقتصادی تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه اشتراک کردن. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم و منشرات رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو